أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب بحثمون در باره حمله شیطان بود از عقب، حمله از جلو رو توضیح دادیم، حمله از عقب رو گفتیم یعنی حمله از ناحیه گذشته ما، یکی از تعابیری که در مورد حمله از عقب شده حمله از گذشته ماست. عقب یعنی اون چه که پشت سر ما بوده و گذشته. در مورد گذشته شیطان وسوسه هایی که میکنه در ذهن ما در چند جهت هست که من دونه دونه خدمتون عرض میکنم. یکی در مورد گناهان هستش که وسوسه ای که میکنه این هستش که گناهان ما رو طوری بزرگ در نزد ما جلوه میده که ما روی توبه در خودمون نبینیم. این نکته رو من توضیح بدم اول خدمتون که مهم هست تا برسیم به توضیح جز جز این مطالب. ان الشیطان لکم عدو، قبلا توضیح دادیم برای شما اینو، شیطان دشمن ماست، یعنی اساسا نمیخواد ما راه رشد رو طی بکنیم، این همه مسلمه است. هدف از خلقت ما هم هدف بسیار بزرگی است. حال خداوند تبارک و تعالی خواسته که ما مظهر او بشیم، خلیفه خدا و مظهر خدا، شبیه خداوند تبارک و تعالی بشیم، مثل او باشیم. این چیز کمی نیست که یک انسان به جایی برسه که مثل خدا هر چه که اراده میکنه به صورت در زمان بی نهایت و به طور بی نهایت تأمین بشه هر چی که میخواد. چون خوشبختمون در همینه دیگه، خوشبختمون در همینه است که ما به یه جایی برسیم که اون چه که اراده میکنیم همون بشه، هرچی که بخوایم، هیچ منفی نشنویم، جواب منفی نه نشنویم، با محدودیتی برخورد نکنیم. مثل خدا، خداوند تبارک و تعالی دوست داره که ما مثل خودش بشیم، اصلا ما رو آفریده که مثل خودش باشیم. و چون چنین هست هدف ما هدف عالیست، ما باید تو خودمون ببینیم هدف رو که باید اونجا میرسیم. مهمه کسی تو خودش نبینه یه هدف عالی رو، یعنی خودش رو لایق هدفی ندونه، تصمیم نمیگیره برای که اونجا برسه، کار جدی نمیکنه، میگه ما کجا اونجا کجا، مگه میشه ما بریم اونجا؟ دیگه 13 تاشون که شهید شدن با اون اوضاع فاجعه آمیز شهید شده، این 13 و 14 هم که الان تقریبا 1160 سال هزاران برابر بدتر از کشته شدن داره سرش میاد هر روز. خب به خاطر کی؟ به خاطر ما. من تا تمام فشارها داره به خاطر ما تحمل میکنم. پس میارزه اگه ما اجابت بکنیم، هدف هدف خیلی والاییست اگه ما تصمیم بگیریم و اجابت بکنیم، انقدر مهمه که میارزه برای شد کسی مثل پیغمبر بیاد از آسمون خدا بیاره زمین با اون لطافت با اون مقامش بیارش تو قالب انسانی، گرفتارش بکنه تو این عربای سوسمارخور خشن و جاهلیت تا پیامش ما هم برسه. یه فاطمه زهرا سلامون علیها ها که انسیتون حورا هستش، با اون لطافت بیادش از عرش پایین تو قالب انسانی، خون دل بخوره به خاطر ما، ما آدم شی روش بکنه. امیر المومنین همینطور، بقیه همینطور. کنتم نورن واحد، شما یه نور واحد بودید. به عرشهی محتقین، حول عرش در طواف بودید. خدا به ما منت بود، من الله علینا، خدا به ما منت گذاشت و شما رو پایین آورد به خاطر ما. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه های قرار داد شما رو که اذن داده بود که اسم شما تو اون خانه ها برده بشه و رفعت پیدا بکنن. ترفع و یذکر فیها اسمه، یاد خدا برده بود تو اون خانه به خاطر ما. پس میعزه چه اومده؟ حالا اگه یک خداوند یه همچین کاری کرد، ما زایش بکنیم کار رو، یه همچین سرمایه گذاری که سرمایه رو زایه بکنیم. یه کسی این باباش برای سرمایه گذاری میکنه، بهترین کلاس ها، بهترین اساتید در اختیارش قرار میده، بهترین امکانات، از امکانات پدر استفاده میکنه، رشد لایق میکنه، یعنی هدر نده سرمایه پدر کن، هرچی پدر هزینه کرده براش جذب کرده، ما هرچی خدا برامون هزینه کرده باید جذب بکنیم، تا توانمون این باشه، تلاشمون این باشه که هر چقدر هزینه شده برای ما جذب بکنیم. حیف زایه بکنیم همه هزینه که خدا برای ما کرده. خیلی هزینه کمی نبوده. امثال چقدر شهدا اومدن، بزرگان، علما، اولیای خدا، خون و دل خوردن به خاطر ما. لااقل من و شما بهتر درک میکنیم که توی این مملکت هستیم که لااقل 300 400 هزار تا شهید تو کشور خودمون، تو این اواخر، تو نسل خودمون دادن به خاطر ما. برای این نباید شیطان یه موقعی به ما بگه نمیارزه، ولش کن، تو کجا، این کجا، این خیلی خطرناکه. شیطان همیشه تصمیمش این هستش که به ما از خودمون اطلاعات غلط بده، یعنی ما رو پیش خودمون پست و کوچیک و بیارزش بکنه، که ما حواس پریدن نکنیم، ما رو تو چیزای کوچیک نگه میداره، قانه و مراحل کوچیک و پست. بعضی بچه‌ها هستن مثلا فوتبال بازی میکنن تو گل کوچیک تو محله خودشون، میخوا حد ما همه بازی کنیم، یا بزرگتر شو بزنیم دروازه رو بزرگتر بزنیم، ولی بعضی تو این بچه‌ها هستن میگن نه او این حرفا چیه، گل کوچیک بزن یه بازی کنیم، من باید برم مثلا مدرسه فوتبال درس بخونم، بعدم باید برم یه قهرمان، یه ستاره کشوری و جهانی بشم. هی تلاش میکنه میره میرسه. نظام‌های دیگه هم همینطور. بزرگان ما رو که نگاه بکنیم میبینید که اینها غالبا اکثر قریب به اتفاقشون، جز یکی دو درصدشون، بقیه همه از خانواده های فقیر و مستضعف اومدن به درجات عالی انسانی، در علوم، در معارف، در توحید، در الهیات، در عرفان رسیدن، حد خودشون دونستن، بلند پروازی کردن. خدا بلند پروازی رو تو این چیزا دوست داره، همت عالی رو در دعا هم داریم، ما همش همت های عالی میخوایم. شب های ماه مبارک رمضان شما نگاه بکنید چقدر همت های عالی به ما میدن، دعای کمیل شما بخونید همش همت های عالی به ما میدن. زیارت عاشورا خیلی مهمه، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، ما با شما باشیم در دنیا و آخره، کم نیست این حرف، ما با شما باشیم. و تو سر ما باشه، اول تو سر ما باشه، و تو حوس باشه، حوس شدن. که با شاه بپریم، یاد ما کن، یاد دیگر کس مکن، یاد گل کن، یاد خار و خس مکن. خدا هی ما رو به مقام خودش دعوت کرده که مثل خودش بشیم، ما نه، ما مثلا یه آیه آپارتمان ما بدن، شوهر بکنیم، زن بگیریم، نمیدونم بچه دار بشیم، یه حقوقی دستمون بیاد، یه ماشین داشته باشیم، 1000 متر زمین باشه، همینجوری بس، یه تو حد کمالات حیوانی خیال نداریم اوج بگیریم. شیطان هم از همین استفاده کنیم، ما خیلی دست کم گرفتیم، اون طرف اصلا متوجه نیستیم یعنی چی. ابدیت شوخی نیست، کل شیء من الاخرته عیانه اعظم من سمائه، و کل شیء من الدنیا سمائه اعظم من عیانه. هر چیزی که تو دنیا برای شما تعریفشو بکنن، بگن خوشگل، لذت داره، چنین چنان خوبه، وقتی میری جلو وقتی میشنوی یه چیزی همچنین قلقلکت میاد، بعدا که میری جلو میبینی نه خبری نبود، چیز انقدی که میگفتن نبود. آره همیشه مثلا یه مراحلی تو زندگیش میاد پیش میاد که آره من به اون مرحله برسم چقدر خوبه چقدر، بعد میرسیم اینو نه هیچ توی نبود، هیچی نبود، تازه تلخ هم ممکنه باشه. تو دنیا هر لذتی که شما بگی وقتی میری سراغش میبینی که فقط شنیدنش قشنگ، دیدنش به اون شنید به اون لذت نیست، نمیگیم لذیذ نیست ولی به اون لذت نیست، جلب شده عکسش در آخرت. فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة عین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کی نمیدونه خدا چه چشم روشنی هایی براش ذخیره کرده. بشر جون بکنه جون بکنه محصول چند هزار سال تجربه و علمشو گشته تو دنیا، این زیبایی های عالم و آفریده این شده دیگه، زیبایی که خودش تصرف کرده آفریده، کاخ شیشه‌ای درست کرده، نمیدونم اتاق خواب چنین و چنان درست کرده، ورزشگاه چنین و چنان درست کرده، سفره های این زور بشره دیگه. های خدا بخواد تعظیم بکنه چیکار میکنه؟ یه ذره فکر بکن، برو یه ذره تو این گلستان ها خدا رو نگاه کن دیگه، تو این گلا نگاش بکن، این چقدر قشنگه، چقدر لطیفه خدا. مثلا این گلو مصنوعی شما نخواهش لذت میداری گذاشتی اینجا، بینی از روی چیز طبیعی ساخته شده دیگه، یا چیز دیگه که ما اینجا هم داریم میبینیم از روی طبیعی، این پارچه شما نخواه میگن قشنگ رو میزن انداخته. اصلش از کجاست؟ اصلش کار خودست. اگه بخواد کار بکنه خدا و زیبایی بیافرینه چی کار بکنه؟ لذت بخواد بیافرینه چی کار بکنه؟ موسیقی بخواد برای ما بذاره خدا من، ما تو اون موسیقی مست بشیم چی کار بکنه خدا برای ما؟ بارها اینو عرض کردم خدمتون، حداقل به قول مرحوم عزیز اسماعیل دولابی رحمت الله تعالی علیه، هر چی که دنیا میبینی یه ذریب 10 میلیارد بذار روش، وقتی تازه شاید بفهمی برزخ یعنی چی. وقتی ما هی دست کم میگیم یا باور نمی کنیم این مسائل رو، متوجه نمیشیم کمالات خیلی بزرگ و محیر العقولی خدا تو دنیا به ما نشون میده که ما باور کنم اون طرف خیلی خبر است. نسبت رحم و دنیا رو که شما در نظر بگید، 2 مرحله زندگی ما بوده دیگه، یه مرحله 9 ماهه توی رحم مادر چقدر تنگ و تاریک، بعد یه دفعه اردم تو این دنیایی که هنوز بشر نتونسته به تش برسه، چند هزار میلیارد سال نوری فعلا عکس گرفتن دنیاشه، انقدر بزرگ گرفته که ما باور کنیم اون طرف واقعا میشه یه همچین چیز بزرگی باشه، و بشه بفهمیم از الان دیدم و دیده عبرت بین باشه، عبرت بگیر آسمان و زمین و ماه و ستاره که به ما گفته تفکر کنید، اولا می تفکر و فی ملکوت السماوات و الارض، یا فی خود چقدر سفارش رو در ملکوت آسمان و زمین، در خود آسمان و زمین مطالعه بکنیم، فکر بکنیم چرا انقدر ما سفارش کردن، اینکه باور کنیم یه خبر بزرگی هست به طرف، که وقتی از اینجا در میایم احساس کنیم میفهمیم که یه رحم در اومده. تازه این که چیزی نیست، بعد از ملکوت بالاتر از ملکوتش داریم، اصلا نمیدونیم چه خبره، از اون بالاتر خود خداوند تبارک و تعالی است. ما چون همیشه پس خودمون دیدیم، قیمتمون ارزون بوده، وقتی به چیز بزرگ دعوتمون میکنن فقط خندمون میگیره، دلش رو میگیم شوخی دیگه، نه ممکن رو ادب چیزی نگیم، میگیم خدا پیغمبر گفته قرآن گفته، نه رو ادب چیزی نگیم، ولی وقت حواسش به سرمون نمیزنه، بخوایم تمنا داشته باشیم یه حرکتی بکنیم، یه تکونی به خودمون بدیم، اوجی بگیریم بریم، نه. حالا من تو معادم گفتم اینا که اصلا چیکار بکنیم ما تو همین دنیا به اون ور راه پیدا بکنیم، فقط باید بمیریم مگه ما راه پیدا بکنیم اون طرف، والله قسم میشه آدم همینجا راه پیدا بکنه به بالاتر از اونجا، تو همینجا اون ورم درک بکنه و لذت رو ببرش، میشه. نسیه که نیستش، نقد اگه بخوای میشه، من توضیحشم تو من فرمولاشم مرتب در مباحث تخصصی معاد دادم. شیطان همیشه ما رو پس میکنه پیش خودمون، هی میزنه تو سرمون همیشه، این خیلی بده، تو نظام تربیتی هم این غلطه. اما کسایی که میبینی عقب افتادگی درسی دارن یا ذهنی دارن، ما که خب همه نفع الهی داریم، هیچ کدومون که ذاتاً عقب افتاده نیستیم که، هر کسی از اون جهت نفع الهی رو داره استعداد رشد بی‌نهایت داره، هیچ کسی نمیتونه بگه من استعداد فلان کارو ندارم. مثلا من استعداد رانندگی ندارم، من استعداد فیزیک ندارم، من استعداد شیمی ندارم، این یه چیز دروغیه. فقط میلش الان در ما نیست، ولی استعدادش در ما هست، هر وقت بخواد میشه. یا آقایی بود حدشون درس بخون، درس نمیخون تا حدود 40 خورده ای سال. چند وقت پیش من تو مسجد دو سه سال پیش دیدم، اشتم یه پاکت دست کنم. برای چی این پاکت چیه؟ گفت کنکور دارم و کنکور شکنم. ابتدایی بودا، چند سال قبلش. گفتم چطور شد ابتدایی رسیدی به کنکور؟ گفت آره یه روز رفتم توی اداره تحقیرم کردن، تحقیرم کرده بودن، شما بی سواده چنین. گفتم بابا من موقع میتونستم درس بخونم، جنگ بود، این مملکت احتیاج به جنگ رزمنده داشت، بل کردم رفتم جنگ، بد کردم. گفت خلاص تحقیرم کردن، دیدم که حالا که اینجوری است باید بشینم غیرت کنم بخونم. الان توی 4-5 سال همه در از ابتدایی شروع کردم، پنجم ابتدایی خوندم، اومدم راهنمای دبیرستان هم گرفتم، حالا بخوام سال دیگه دفعه کنکور گرفتم شرکت کنم. سن بالا، یه خانمی چند سال پیش بودن 40 خورده سالش بود، برای یک عملی اومده بود. یکی از توصیه که من بهش کردم این است که شما درس بخون. اول خندش گرفت، من بهش میگم درس بخون، گفت اینا مثلا حالا نفس از جای خوشی بلند میشه، جای گرم بگویم. من جدی گرفتم، اصرار کردم که این کارو بکنم، دیگه هم ندیدم، نمیدونم چیکار کرد. یالا چند روز پیش تلفنی موفق شد من پیدا بکنم، گفت دارم امسال میخوام ان شاء الله کنکور شرکت بکنم. میتونه با چند تا بچه شاغل نتونسته موفق شد. بچه هایی که تو مدرسه دائما تو سری خور هستن، یعنی معلمش میگه هو گیج، تو نمیفهمی، تو هیچ حالت نیست، یا خانواده تحقیرشون میکنن، تو تنبلی، تو نمیفهمی، اینا بعدها هم همینجوری میشن. یعنی انسان همیشه بر اساس اطلاعاتی که دیگران ازش بهش میدن و خودش باور میکنه، همون قد خود رو خودش حساب باز میکنه. بعدها که میره دقیق روش میکنه، میگه نه من نمیتونم، من نمیفهمم، من حالیم نمیشه، من مخم کار نمیکنه، گیجم. به باور اوندن بهش اینه، آقا اصلا اینجوری نیست، یه دروغه. ولی ما هر جوری خودمون رو باور بکنیم، همونجوری هم با خودمون رفتار میکنیم. قیمتی که از خودمون داریم خیلی مهمه. شیطان کارش این استش که با به رخ کشیدن گناه‌های گذشته ما، ما رو بی‌آبرو میکنه پیش خودمون و پیش خدا. در واقع خداوند رحمت بی نهایت. شما نگاه یه مادر و یا یه پدر وقتی بچه‌ش گناهی مرتکب میشن، بچه‌شون هیچ وقت از ارزش و عزت نمیفته پیششون، میان بچه‌ش اشتباه کرده که جبران میشه. یعنی اونقدر رحمت زیاده که اصلا نمیتونه به غضب برسه. یا من سبقت رحمته و غضبه، ای کسی که رحمت سبقتی است بر غضبش. رحمت خدا یعنی چی؟ خدا یه قطره ای از رحمتش رو توی این عالم طبیعت ریخته، شده میلیارد ها مادر مهربان، که دیگه مثال زدنی شده محبت و عاطفه مادر. مادر مثله دیگه در عاطفه و مهربانی مثله. یه قطره از اقیانوس بیکرانش رو چکونده توی طبیعت، تو طبیعت، عالم طبیعت، عالم ماده، خب شده این همه رأفت. ما خدایی که اصلش ما نمیدونیم چقدر هست، این رأفت و رحمت و مهربانی چقدر هست، ما مستقیم باش در ارتباطیم، نفخه او هستیم. من این رابطه ما با خدا از رابطه پدر و مادر کمتر. پدر و مادر چیکار کردن؟ پدر و مادر، مادر از خودش یه تخمک گذاشته، پدرم یه اسپرم گذاشته. مادر شدتش بیشتره، تو رحم خودش تربیت کرده، ولی همینه. اما همه حقیقت ما از خود خداست. دقت کردیم چرا خدا ما دوست داره ما رو؟ انقدر هست که میگه اگه هر گناهکاری بدونه من چقدر به شوق برگشتن او منتظر نشستم، چقدر اشتیاق دارم برگرده، شوق من میمیره. اونا که با من قهر کردن و قهر هستن، اگه بدونه من چجوری به اشتیاق نشستم تا توبه کنند و برگردن، از شوق من میمردن. این خدای ماست. صد بار اگر توبه شکستی بازه. ولی شیطان اینجوری نمیکنه. شیطان میاد میگه که تو میدونی کیو مسیحیت کنه. اصلا نمیدونی درست داره، اصلا باید بدونه که کیو مسیحیت میکنه، توبه بکنه، خجالت بگشه، حیا کنه، نره جلو. ولی حالا شو چگاه بکنیم؟ دیگه نریم آشتی بکنیم. این حماقت. شما اساسا راهی جز آشتی نداری. ببین جهنم مثل اینجا میمونه دور از جون شما ها. یه جایی چه صراط چه خونکه و بعدش بهشته از توی جهنم رد میشه، نه از روی جهنم. و توی جهنم بری، وقتی از تو میخوای بری، اطراف این تناب، اطراف این ریسمانی که بسته شده از مباری تر از همشتیستن، همش آتیشه. شما یه گناه کردی بخوای وایسی، تموم شده، سوختی، باید برگردی سر صراط دوباره، یعنی راهی نداری. برای همین در روایت داریم ما ناامیدی در مرز شریک به خداست، چون ناامیدی مشکل اخلاقی نیست، مشکل عقیدتیه. انسان خدا رو کوچیک میکنه در ناامیدی. الهی ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. خدای اگه گناه من پیش تو بزرگه، عفو تو از گناه من بزرگتر. هیچ وقت گناه من اونقدر نمیشه خدا رو محدود بکنه و خدا یه طوری بهش بگه من دیگه نمیبخشم اینا، نه اینجوری نیست. اما این نمیبخش خدا با ما آشتی نمیکنه، ما آزام آشتی نمیکنه، مادرم حضرت زهرا از ما متنفر میشه، به خشم میاد، نمیپذیرم. اونا رو کوچیک کردیم، این غلطه اساسا، از نظر وجودی غلطه. برهان قبول نمیکنه که اونا اینجوری بشن با ما. خب با ما بچه هاشون با ما شیعیان دارم عرض میکنم. بنابراین این مواظب باشیم، ما اگه گناه کردیم درسته باید پشیمون باشیم، ملامت هم بکنیم خودمون رو، یادمونم نره، اما این دلیل آشتی نمیشه. دلیل منظر بخون آشتی نکردن نمیشه، باید آشتی بکنیم، باید بری آشتی بکنیم. نمیذاره آشتی بکنه، اونقدر بی آب روت میکنه پیش خودت، میگه نه بابا من با این همه سابقه، با این همه چیز میتونم بیا برم کجا، برم من کجا، اینا کجا، من کجا، فاطمه زهرا کجا، من کجا، امام زمان کجا، هیچ. همیشه خودت بی آب رو میبینی، حرم میخوای بری میبینی پات نمیره سمت حرم، میخوای بری گریه بکنی میبینی نمیتونی گریه بکنی، میخوای مثل خوبا باشی میبینی من نمیتونم مثل خوبا باشم، همش هم شیطان داره، یه تو دیگه درست میشه نیست. بابا این با این کارش چیکار میکنه؟ قیمت رو میاره پایین. اول مصیبت همه انسان ها موقع است انسان ها مخواد در قیمت خودشون رو ارزیابی کنن. از همین بدبختی که ما تو دنیا داریم میبینیم، ما این هستش افراد اگه بوش قیمت خودشو بدونه که نمیره همچین جنایتی بکنه. شد اگه صدام قیمت خودشو میرسی اصلا تن نمیداده همچین کار، اطلاعات غلط بهشون میرسه، خودشون رو همونقدر معنا میکنن، بیشتر از اون دیگه تمنایی ندارن از دنیا. فرعون یه موقع رفته بود گریه میکرد، میگفت خدایا من میدونم تو خدایی، میدونم هستی، موسی راست میگه، من فقط دنیا رو میخوام، من همتش انقدر نمیخوام آخرت، انقدر همت داشت. اول مصیبت هر کسی، اصلا اول اشتباهاتش، بدبختیه که سراغش میاد، شهرهایی که متوجهش میشه، ما این هستش قیمت دستش نیست. یه دختری قیمت دستش باشه که فرار بمکنه از خونه، که یه پسری قیمت دستش باشه که فرار نمکنه، که نمیره که تن به کار بد بده، که خودش خیلی براش مهمه که بره بفروشت خودش، نمیکنه این کارا، به هیچی نمیفروشه، نو قیمت داره، قیمت کمتر از خدا من قیمت ندارم، نمیتونم بفروشم کمتر از خدا. تازه اینم که در روایت داریم انه لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، برای شما قیمت غیر بهشت نیست، به کمتر از بهشت نفروش خودتون. بهشت حضرت صادق حضرت کاظم علیه السلام فرمود بهشت پاداش بدنای شماست فقط، نه پاداش روح شما. بنابراین ما باید قیمت دستمون باشه، وقتی قیمت دستمون نیست همه نکبت ها از اونجا میاد سراغمون. من حانت علیه نفسو فلا ترمن شره هم هادی علیه السلام. کسی خودش به خودش کوچیک میشه، یه دیگه شرش به همه میرسه، هم به خودش شر میرسه، هم به بقیه شر میرسه. شروع بد شدن از اونجا که انسان قیمتش از دستش میره، آلوده شدن اینجوری دیگه. وقتی یه چیز قیمتی شد آلوده هیچ وقت نیست، تو 10 تا صندوقچه نگرش میدارن وقتی قیمتی شد. حالا طلاهایی هم که مثلا شما ناگهان به عنوان یه چیز قیمتی خانم ها استفاده میکنن، تو معرضم میذارن، موقته، یه مجلس دو مجلس بعد بعد میرن یه جایی تو صندوق خودشون نگه میدارن. قیمتیه، هر چی قیمتی تر باشه محفوظ تر هستش. محفوظ تر. با بعد میگه قیمتمون چقدره؟ این قیمتی میاد تو دستمون، وقتی میریم خودمون باید چیزی صرف کنیم یا مصرف کنیم. شیطان با بزرگ کردن گناه میتونه ما رو آلوده بکنه. قیمت رو میاره پایین، وقتی قیمت رو آورد پایین تو شروع میکنی به هر کاری تمدید. وقتی راحت دروغ میگی چون قیمت خودتو نمیدونی به دروغ آلوده میکنی. فکر میکنی این یه عرض من الان اینجا دروغ بگم به صرفمه. قول الحق ولو کان علیک. اما یه قیمت بالا بود میگی نه، من اگه شده علیه خودم حرف بزنم راستشون میگم ولی دروغ نمیگم. گناه های دیگه هم همینطور، نمیریم سراغش، میگیم حیف من اینجوری کار بکن نمیکنم. الان شما مثلا بیرون مشروب بذارن بریم بخوریم به جای این شربتاشون، چرا نمیخوریم؟ فکر میکنیم قیمت ما این نیست، حیف ما برامون راه گناه باز نیست. بازه خودمون میگیم حیف قیمتمون اینقدر نیستش. دخترها و پسرهای شیعه معصومی که الان تو امریکا و اروپا زندگی میکنن توی اوج فساد یه ذره تخطی نمیکنن، برای چی میگیم قیمت ما این نیست؟ حد من این نیست، برای من زشته این کار. لذا امام هادی میفهمد کسی خودش پیش خودش عزیزه، شهوت پیشش کوچیک میشه. شما چطور الان نمیری بگی که مثلا آقا یه نون به من بده، من دارم میمیرم به گرسنگی؟ گدایی که نمیری بکنی که، سخت تو بری گدایی کنی ها؟ چرا میریم گدایی کنی؟ با می فردا می باشه جو در فرهنگ سر گدایی کنی. نه من نمیرم، قیمت من این نیست، قیمت دارم نمیکنم این کار. گناه های دیگه هم همینطور. حتی اصلا قیمت خودش اومد دستش دیگه حیف میدونه یواش یواش. هر چقدر انسان میره به سمت پاکی، به سمت لطافت، هی یواش یواش قدرتش در مقابل شهوات، در مقابل تیرهای جهنمی بیشتر میشه. نه راه شد با شجاعت میگه. اونایی که بی قیمت هم به همه میگن باشه، آره. وقتی اونایی که قیمت دارن نه 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 گفتن براشون خیلی راحت. راحت میتونم یا نه؟ نه. حدم این نیست. آقا این انگشتر بیه ارزه مثلا 50,000 تومان، این کسی بیه 5,000 تومان، نه نمیفروشم. نمیگم حالا من تو رو در ویسه گیری کردم گفتم بیه 50,000 تومان باشو، هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. میبینه همون 50,000 تومان اینقدر میارزه. خواهد نهایتا تخفیف بدم به شما 1,000 تومان تخفیف بدم به شما، همین دیگه قیمت همین حدوده، کمتر نه. اگه بفروشیم حماقت کردیم. تا قیمت دستت نیاد متوجه نمیشی که باید با کی چجوری رفتار کنی، ارتباطاتت چجوری تنظیم بشه، دوستات چجوری تنظیم بشن، با چه همسری ازدواج بکنی، با چه کسایی رفت آمد بکنی، چه چیزایی نگاه بکنی، چه چیزایی رو بشنوی، چه چیزایی رو بخوری. همینجوری قلبت میشه چی؟ میشه به قول مرحوم مولا احمد میشه سینه است یا شارع عام است این. میشه چهار را. همه میاده توش میره، ماشین، خر، الاغ، گوسفند، چطور، همه میاده توش رد میشه. وقتی قیمت داشت دیگه هر کسی نمیتونه بیاد بره تو اینجا، هر کسی نمیتونه بیاد. قوی میشه. نه مثل خونه خوده، چون خونه خودم هر کسی هم نمیبره تو خونه خودش، یه خونه یه حدودی اینجا داره. یه زن هست خیلی هم شوهرش دوست داره، اما اگه بیاد یه معتاد آورده تو خونه، میگه که چه حقی داشتی معتاد بیاد توی خونه؟ شرق داشت یه جنایتکار بیاری تو خونه، یه آدم کثیفی رو بیاری توی خونه. حتی خود شوهرم که بخواد بیاری تو خونه میگه نه اینجا خونه یه جای محترمی، اینجوری نه، یا از سر کار اومدی برو لباس عوض کن، برو لباس عوض کن درست بیاری تو خونه. بچه عزیزترین کسی بچهش راه نمیده، میگه نه اینجا خونه هست، نمیشه همه جوری که نمیشه بیاری توش، همه آدمی هم توش نمیتونه بیاد، توی این خونه نمیتونه بیاد. این یکی. پس وقتی ما هی گناهامون پیشمون انقدر بزرگ شد که نتونستیم توبه بکنیم، اول اشتباس زرنگا میرن توبه میکنن بهش، هیچ تو دهنی هم به شیطان و همه افکاری که بهشون میگه نکن تو آلود، تو خیلی آلوده، تو کجا خدا کجا، یه تو دهنی هم به این میزنن، اینا آشتیشون هم میکنن. میگن به شما چه خدا میخواد به عاشق تو ببخشه. اصلا او نبخشه به تو چه، من میخوام برم بگم چه رو ببخشه. دیدی بعضی این بچه ها چقدر زرنگی هم میدن، با ننه راضی نمیشه، خب زور زوری میان خودشون میکنن تو خونه. بابای خوشش نمیاد، اخماش هم همینجوری هی تو هم میکنه که مثلا این بچه مثلا روش زیاد نشه میاد طرف بابایه، اون اصلا تحبیل وای چیز میکنه اصلا مت... میاد همچی میاد یعنی بابایه. یکی گفتم انسان بعد عرضه داشته پیش پدر مادرش عرضه چاپلوسی داشته باشه برای حبیبه خیلی خوبه. دو کس رو گفتن شما چاپلوسی کنی، یکی خدا یکی پدر مادر. پدر مادر تو اوج عصبانیت و خشم بچه رو ترک کرده خودش، بچه مثلا میاد همچی میفته بغل بابای باچش میکنه چطوری بابا جونه بابا اینا رو من میخرید اونو میخرید مثلا قرار چیکار بکنیم؟ این بابا میخواد اینو تنبیه بکنه تازه محروم بکنه، اون تازه سفارش میده که مثلا اینو بخره اونو بخره اینجوری بکنه اینجوری بکنه چیکار بکنه بابا چیکار بکنه؟ بعضی اینجوری عرضه دارن. لذا مواظب باشیم اگه قیمتمون بیاد پایین تن به هر کاری، اونایی که تن به هر کاری میدن ولن، یعنی هیچ حدود و مرزی برای روابطشون، دیدنی هاشون، خوردنی هاشون، چنیدنی هاشون، افکارشون، خیالاتشون، ارتباطاتشون ندارن، بی ارزش ترین آدم ها هستن. یعنی همه کس میتونه با این ارتباط داشته باشه، همه کس میتونه از اینا بهره برداری بکنه و خیلی راحت مفت. قیمت که دست اومد میتونی شجاعت پیدا میکنی، میگی نه من تا الان نمیرسم یه اینقدر قیمت دارم، الان میگم نه، اعراب میگم نه، میتونم بیارم نه. پس در قسمت گناه شیطان یک از ما قیمت ما رو پایین میاره، قیمت که پایین اومد ما تن به هر کاری میدیم، بعد توان توبه رو از دست میدیم، ناامید میشیم و در نهایت همت عالی رو برای پرواز از دست میدیم در مرحله آخر. یه دیگه همت های بزرگ برای پرواز های بزرگ نداریم، همت های بزرگ نداریم. ولی بعضی هستن نه، باورشون خوبه، وقتی میفهمن قیمت هست میگه عیب نداره یارو خراب کرده میشه، علی میگه درستش میکنه، خدا کمک میکنه. 40 سال خراب کردم باشه، این 2 سالی که وقت هست درستش میکنه. کسی بود محل ما یه قاچاقچی بود، همه ازش میترسیدن، یه وقت رد میشد زنا و دخترها جیغ میکشیدن، مردان خوشون اومدن بغلشون رد شدن، خیلی برام خطرناک بود، یه قاچاقچی خطرناک بود. زد انقلابی شد و بعدم یواش یواش جنگ شد و یه موقع دیدیم خیلی آروم شد، خیلی آروم شد. هیچی باور نمی کنید این اومد طرف مسجد و قاید مسجد وضوعی داره میگیره و یواش یواش من مسجد نماز خوند و با مسجد هم شدن باورشون نمی شدیم مثلا بیاد مسجد یه زرفه خودشون میگیستن که هم نخورشون. بعد گفتن ادامه مسجد ما رو معتاد بکنه جنساشو بفروشه اینجا. هیچ نه جدی شده مثل این که یواشاش میاد و 40 خورده سالش تازه آشتی کرده بود. بعد میومد میرفت نماز جمعه و نماز جمعه میشست و میگفتش که میرفت جای همش تو آفتاب میشست، میگفتم پیش من گناه هم اونجوری بیشتر آموزیده مثل زهنیز بکشم توی این فساد هایی که من کردم. شایی هم نمیرفت میشست با دست باباش میگرفت، باباش میگفت آقا من پیربرش رو میگه تو آفتاب رو بشین بابا همینجا خوبه بشین. بعد یه دفعه من زد و گفت میخوام جبهه. جبهه اصلا کسی راش نمیدونه این جبهه، کلی اومدن شفاعت کردن اونجا که این بره جبهه، تضمین و ضمانت که یعنی بره جبهه. اونجا مواد فروشی راه اندازه جبهه. آقا سپاسگزارم دستش اومد نه دیدیم بچه ها که نه خیلی میزون اومده کار خودش هم داره میکنه و مثل مادر دور بر این بچه ها میچرخید، خیلی مواظب بود، شده بود راننده تریلی، مهمات میبرد، کار سختی هم هست، مهمات میبرد و میبرد. یه روزی هواپیما داشت میان بمبارون میکنن، این تو به جبهه بچه هاش میتونم بیاریم شنا بکنیم یا حموم نمیومد نه لخ بشه، هیچ وقت لخ نمیشد جلو بچه ها. بچه ها خودش مرد بودن، همه مرد بودن، میرفتن تو رودخونه جای شنا میکردن یا حمام میرفتن خصوصی یواشکی تنها دیروز بغل قرارگاه چادرهای بچه ها سنگره رو بغل سنگره و چادرها تریلی رو پارک میکنه پر مهمات، هواپیما ما میان برای بمباران. گفت اگه یعنیم یه دونه بخوره گلوله به این همه بچه ها تیکه تیکه میشن. خلاصه ماشین رو بر میداره و دور میکنه، عراقی ها میبیننش جاده بالاخره داشته دور میشه میزننش، زدنش، خلاصه منفجر شد و اینم به شهادت رسید. سیاه بدن، سیاه سیاه بدن. وسط نامش رو خوندن گفت خدای من جاره بچه ها رو نمیشه لخشم، بدنم خالکوبی داره، خجالت میکشم، اگه خواستم شهید شم یه جوری من شهید میشم که بعد همون کسی نبینه، سیاه بشه. همینجوری جب شد تو جبه اصلا اینجور هر که هر چیه خدا میخواست همون رو بشه میده. یکی میگه خدا من میخواهم سر نداشته باشم، همینجوری همینجور ترکش میخواد به سرش. یکی میخواه من دوستم تیر بخوره پهلوم، همون به پهلوش میخواد. واقعا اینجوری بود، هر که هر چی میخواست همون رو بشه میدادن. اینجوری بود. خب همت اینه ها، بعد 40 سالگی تازه دیگه در جوانی هم تموم کرده میگم آشتی کنم. خوبم آشتی میکنم. هور رو شما نگاه بکنید، شما همینجوری که هور رو نگاه بکنید هور قاعدتا نمیتونه برگرده، چون هور امام حسین رو خانه زن بچه امام حسین هور گرفت تا کتون کربلا بگه جلوی امام حسین نمیگرفت امام حسین برمیگشت. حالا ما باشیم میگیم نه دیگه من چیکار کردم اینو برنش گوشم تو کربلا همه منو محاصره کردن دیگه من برم ببینم معذرت میخوام. ولی تو خودش دید که معذرت خواهی بکنه، رفت گریهش رو کرد، توبهش هم کرد، به امام حسین گفت قبول و حضرت گفت قبول. تمام به اون درجه رسیده که الان قبر زیارتگاه دیگه. ما که بدتر از هر نمیکنیم بکنیم که هر کاری کرده باشیم. اشتباهی نسته شما بگیم که آشتی نمیکنیم، این اولین حماقته که انسان به خدا آشتی نکنه و اهل بیت آشتی نکنه. همین که آشتی نکردی دیگه خودتو پس میبینی، همیشه میگی بابا اونا کجا ما کجا، ما باید با ارازل اوباش بگردیم. همین که با اشراف ارتباطت قطع شد، ارتباط طرف ارتباطی تو ارازل اوباشن دیگه، هر که نگاه کنی اطرافیه میشه ارازل اوباش. وقتی نتونستی با بزرگان بپری، با امام زمان رفیق بشی، با فاطمه زهرا مادرت انس بگیری، با امیرالمومنین، با علی اکبر، با ابوالفضل رفیق باشی، رفیقا، نه که اون یه آدم مقدسیه ما باید باید بهش بگیم مخلصی چیم نمیدم دوستت داریم، نه رفیق رفیق. بعضی رو من میشناسم مثلا یه موقع اهل بده کاری بهشون واگذار بکنم، میگه آره مادرم فاطمه زهرا گفت جعفر جون بیا برو فلان کار انجام بده، فلان خانومه دخترش جهیزه نده. جعفر این خیلی راحت مادر بچه جون جوری صدا میکنن، نمیگن آقای فلانی، نه مادر بچه شو اسم کجوری صدا میکنن، جعفر برو جهیزه فلانی بده، اسقل جون تو برو فلان کار بکن. چقدر مزه داره. خود تو به محض این که گفتی خدا نه امام زمان نه اهل بیت نه من تو حد اینا نیستم، اینا کجا من کجا، یا به دلال شبهاتی که بعدا تو بحث حمله از راست میگم شبهه ایجاد میکنن که ما نتونیم اینا رو شفاف ببینیم، بلافاصله همه طرفای زندگی تمام میشن عراض لو باش، اصلا نمیتونی با بزرگا و پاکا بپری، نمیتونی میری سمت عراض لو باش. وقتی سمت عراض لو باش دیگه قیمت اومده پایین، وقتی خیلی دفعه تو محاصره افتادی یعنی خیلی دست گلاب دادی، خدا کنه بفهمیم. حالا اینش یه بسته دست که حالا دست گل آب دادیم که دادیم، به هیچ کس ربطی نداره، فوزیش به هیچ کس نمیده، حتی به خودمون خداست. ولی باید بفهمیم که میتونیم برگردیم آشتی بکنیم. قیمت نباید دست بره، قیمت در دست رفت این اشتباهات میشه. انسان تن به هر کاری میده، با ناامیدی از توبه صرف نظر میکنه، بعد همتای عالیش هم از دست میده برای بلند شدن و پرواز. این تو بخش چی؟ تو بخش گناه یادمون نره. بس خیلی مفصله، من خیلی مختصر میخوام بگم تو این بس، شما دیگه خودتون مطالعه کنید، در بخش منابعی که معرفی میکنم مطالعه کنید. ببخشید من کتاب داریم تو این زمین در مورد گناه، توبه، اسماء خدمتتون که ناامیدی بحثای تو این زمینه داریم، تو مطالعه بفرمایید ان شاء الله. بخش بعدی که شیطان حمله میکنه به ما بخش شکست هاست تو زندگی. در بخش شکست ها همین اتفاق باز میفته. شما وقتی شکست ها جلو چشمت اومد، تاریک میبینی همه چی رو. یعنی شکست به آدم چی یاد میده؟ اینکه تو خوردی و این موفق نبودی، نبردی، خیلی خطرناکه. فقط کسایی که قیمت از خودشون دارن متوجه میشن که شکست ما رو پایین نمیاره. شکست ها خیلی وقتا مصلحت ماست، خیلی وقتا میگه روش من غلط بوده، من روش ما اصلاح بکنم درست میشم، این دفعه از این روش میرم، ده دفعه خوردم زمین، این دفعه روش هم عوض میکنم، شریکم رو عوض میکنم، اون دفعه تو کار اقتصادی شکست خوردم، شریکم رو عوض میکنم با شریک بهتر، تنها عمل میکنم. میگه بعضی از استخاره که میارم و براشون میکنم میخواد کار تجاری کنه، آیه رو که باز میکنی میفهمونه که تو با تنها باید عمل بشی، شریک نگیری تو کار، شکست میکنی، فهمت هم بوده با شریک کار کنی، تنها کار کن. همیشه که بازار اینجوری نمیشه، یه بارا ما میریم جلوت میریم نموفق هستیم، حالا یه اتفاق افتاد تو وضعیت کشور قیمت اومد پایین، همیشه که اینجوری نمیشه که. حالا یه کارهای دیگه، من نه همیشه درس نمره کم گرفتم یا مثلا فلان چیز، این خیلی بده. یه شکست ها باید قیمت در اختیار ما قرار ندن، یادتونه فرمول، یادتونه شکست قیمت نباید بده، ما به ارزش های خودمون و توانای خودمون به میزان شکست هامون نگاه بکنیم، این خیلی غلطه. چون شکست ها دلایل خارجی میتونه داشته باشه، روش ها غلط باشه، شریکمون غلط باشه، توطئه شده باشه، آفت های خارجی وجود داشته باشه، ناخالصی در خودم بوده، الان درستش میکنم. بدترین جایی که انسان ممکن است خودشو بد ببینه غیر از مسئله گناه ها، شکست هاست. تو شکست ها باید خیلی هوشیار باشیم که اصلا قیمت خودمون از اینجا به دست نگیریم. بگیم خاله ما دو بار عمل کردیم، سه بار عمل کردیم، اینجوری شد، من نمیدونم چرا همیشه اینجوری میشم، خوب نیستم. چرا بشه روش درست کن، شاید درست بشه. خیلی چیز دیگه بشه عوض بکن، تغییرات رو مطالعه کن، بررسی کن، بپرس از متخصص، عوض بشه. پس شکست ها هم شیطان بزرگش میکنه در درون ما، که تو نمیتونی، تو ارزه نداری، تو توانش رو نداری، تو برای این کار ساخته نشدی. تو اصلا این مطالعات رو نمیتونی عمل کنی، این رشته رو نمیتونی بخونی، تو این درس ها رو نمیتونی بفهمی، همش یه جور سرمون میزن، هی تو نمیتونی، تو نمیتونی، تو بدبختی، تو جرینی. وقتی من اینجوری خودم رو دیدم، شجاعتم از دست میره و حد پروازم رو دیگه مجبورم کم بگیرم، دیگه نمیتونم بلند بپرم. یه وقتی قرار شد با ارزش با شکست ها خودم ارزیابی بکنم، نه ما بریم ببینیم علت شکست چی بوده، اونو بررسی بکنیم. ما کسایی داشتیم که من فرصت ندارم بخوام بگم، میشه دیگه من باید به جوان کلاس داستان بگم، یکی از چیزایی که خوشم نمیاد سر کلاس خیلی تعریف کنم برای شما، بشینم قصه گویی کنم و داستان بگم براتون. زیاد شما مطالعه بکنید زندگی افراد موفق رو، بسیار شرایط داشتن که شکست خوردن، بسیار انقدر بوده که شکست خوردن. بعد خب خب یکی از به آدم های مختلفی نسبت دادن این رو که تو جنگ شکست خورده بوده، که از این سلاطین و بزرگان گفت فرار کردم، آمدم یک گوشه نشسته بودم کنار چشمه، دیدم یه مورچه دانه رو برداشته برده بالا، میبره بالا، گفت سر میخورد میمد پایین، دوباره برد بالا، گفت بعد اینه 50 بار این دانه رو افتاد، این هدف برداشت، آخر بردش. یکی از چیزی که تو آموزش های دینی ما یاد میدن تکراره. آقا نمره نیوردی؟ نمره نیوردی؟ ببین روش چی جوری بود. من خودم سال سوم نظری رو 1 ماه خوندم، 29 روز خوندم قبول شدم رفتم. گفتم خب دیگه من حتما دیگه میتونم، پس بدون معلم. گفتم 4 ماه همینجوری میخونم، حالا شیمی، فیزیک، ریاضی، زیست شناسی، زمین شناسی، خیلی درس های دیگه. شیمی رو به یکی رفیق گفتم که فلان تو به من بیشی میگرد بیشی باشه. دو روز نشستم همه فرمولایش رو من یاد داد، رفتم امتحان دادم شدم یک. بعد گفتم چی شد، من چه همه فرمولا رو بلد بودم، سر جلسه دادم دستم به قلم نمیرسم، هیچی قاطی کردم حسابی، هیچی نمیتونم بنویسم. کار رو یک شدیم ترم بعد دوباره رفتم کنیم من جون شیمی به اون بگو اون دفعه نتونستیم بگیم. باشه آرزو جی من امشب میام. باشه دوازده بشین کار کنیم، دوازده نشستیم کار کردیم تا صبح. شیمی قشن دوباره ماه یاد گرفتیم خوب، رفت میشدیم دو این دفعه. و فکر میدیم که من دارم بد درس میخونم، من میذارم شب امتحان همین فرمولا رو یاد میگیرم. خب هر چقدر زمان یادگیری کوتاه‌تر باشه موقع پس دادن شما ناموفق‌تر هستی، و هر چقدر زمان بلندتر یاد گرفته باشی بیشتر ملکه ذهنت میشه. گفتم خب از اینا سه ماه جلوتر شروع میکنیم، یه درس یاد میگیریم تمرین میکنیم. رفتیم یک کاری کردیم بیرون تمام شد. امتحان بعدی هم همینطور شد. من 8 بار امتحان دادم سال چهارم. تر باشه موقع پس دادن شما ناموفق تر هستی، بعد زمان بلندتر یاد گرفته باشی بیشتر ملکه ذهنت میشه. گفتم خب از اینا سه ماه جلوتر شروع میکنیم، یه درس یاد میگیریم تمرین میکنیم. رفتیم یک کاری کردیم بیرون تمام شد. امتحان بعدی هم همینطور شد. من 8 بار امتحان دادم سال چهارم، یعنی 8 ترم طول کشید تا قبول شدم، چون تنها بدون معلم بودم. هیچ کنون این درسان بدون معلم یه دونه شما نمیشه بخونه، همه فکر از یه دینی و اینها، بقیه هم معلم میخواست، منم بدون معلم میخوندم چون اصلا وقت نشد نمیتونستم برم، مجروحیت بود، زن بچه بود، کار بود، جبهه بود، اینور بود اونور بود. بالاخره روش که عوض شد. حالا شما بگی نه من شکست خودم نمیتونم، من استعداد ندارم، اینجوری نیست، اینطور نیستش. پس باید دقت بکنیم شکست قیمت ماننده، این حرف کلی بررسی کنیم، با کارشناس حرف بزنیم، بشینیم فکر بکنیم، مشورت بکنیم، بلکه میگم چی بوده علت. تا خودت هی میخوای که الان جا بری و حل کنی و حل نمیشه، وقتی با یه کارشناس صحبت کنی دو تا مشکل حل میکنه، اینجا جا به جایش میکنی، راه افتادی، راحت میتونی بری چون به یک 5 سال زور بزنی، 2-3 ماه با روش یه کارشناس بهت میگه سر سامون میگیری راحت، یه اون شکست صاحب نداری. اشما اکثر کسی که تو زندان هستن بعد از مواد مخدر دومین دسته زندانی های ما نظر کثرت جمعیت چه کیا هستن، بدونی همه روش ها غلط بود، سر از اون زده رو بردن، روش کار اقتصادشون غلط بوده که رفتن زندان، روشش یاد بگیر دیگه نمیدن زندان. لزومن که کار اقتصادی پیغمبر میفرماد برکت 10 قسمه، 9 قسمش در تجارته. تجارت کار شریفیه، خرید و فروش کار خوبیه، بازار کار خیلی خوبیه، 9 دهم برکت پیغمبر فرمود در همین کار، اهل بیت همشون بر تو کار تجارت وارد بوده. بعد مگه نه روشش چیه؟ این مهمه، اینو یاد بدید برکت از کجا میاد، چجوری باید بری جلو، بعد علمش رو یاد بگیر، مشکلی نیستش. در نمیدونم صحنه ازدواج، ما رفتیم 3 جا 5 جا رفتیم خواستگاری شکست خوردیم، تا عقدم رفتیم شکست خوردیم، خب با یه من کارشناس مشورت کن به دیات میده چیکار بکن که شکست نخوری، مشکل یه جایی به هم مشکل داره، یه جایی روشت غلطه. یا آقای همینجوری بود، گفتم چند بار رفتم خواستگاری، هر وقت رفتم اینجوری اول خوب بوده گفتن، بعدم 2 روز بعد جواب منفی دادن. یهو بهش گفتم خب بیا بریم این دفعه ما هم بریم خواستگاری ببینیم چه جوریه. گفت تو چی خواستگاری می‌کنی که رد می‌کنن؟ رفتیم و من یه چیزی بو بردم. بهش گفتم تو حالا صبر کن بریم جلو ببینیم. رفتیم و بعد صحبتاشونو کردن اینا. شرایط خیلی خوب میزون مرتب، گفتم من فهمیدم تو چت، گفت چمه؟ گفتم خب واسه تو چلای صد دیگه دختر خودش بود بیل چت چلای صد باز زنگ زدن گفتن که نمیخوام. گفتم بیا منو بهت میگم اینا من مینویسم دست بدون که من تقلب نمی کنم من دختره دستت باش ای بیل جواب شی من جواب هم این آقا وقتی میخواست به حرف بزن نحوه حرف زدنش خوب نبود یه جوری حرف زدن دختر اصلا میترسید بعدم خب مرتب نمیرفت از سر کار همونجوری دست بمانی ازش و دستشو پاک بکنی یه عربی خواسته داری گفتم این که نمیشه که کو دست گلت کو لباست کو آرایشت کو گلت کو شیرینیت درست کن خود برس به خودت بریم دفعه بعد که رفتیم یه رفت به خودش رسید حسنی نگو یه دست گل تر و تمیز و توفر مفر خدا سه رفت نگرفت دیگه این دفعه گرفت خودم دیگه درست راحت حرف بزن بعد نترسیم دختر من دومون این روش حالا بس من میگه من نه من چمه پس من شاخ دارم دختر من شاخ من نمیبینه نمیدونم دوم دارم اینو من ازدواج نمیکنم من چمه و حالا خانواده‌اش خانواده‌ام همه خب مثلا مادرها خواهرها همه شیفته برادرن دیگه تو خانواده اینجوریه فکر می‌کنم بچه‌شون فرشته است همه همینجوریه داداشمون اینا چه هم اونا تو ذوقشون خورده بود که من نمیدونم چرا داداشمون میریم اینجوری میشه و روش درست کن درست میشه پس این خیلی مهمه که ما چجوری بریم جلو شکست ها قیمت نده به ما این یاد نده نکته بعد توی شکست ها چیزی که برای ما ایجاد میشه بذاریم اینم فرصت داریم یا نه چند دقیقه فرصت داریم در شکست ها چیزی که برای ما ایجاد میشه قصه است غم و قصه است یعنی یه بحثی در مورد غم و قصه باید بعدا خدمتون عرض بکنم چقدر خطرناک و چقدر بده غم بی خودی آدم میشینه قصه بخوره توی غم چه مصیبتایی ایجاد میشه وقتی انسان غمگین میشه حالا بعد این مقدار آیاتش براتون میخونم اولا انسان وقتی مغموم میشه غمگین میشه حالش از دست میده یادتون هست گفتیم که انسان همیشه سر سفره کجاست گذشته است درسته یعنی ما الان هر که هر چی داره میخوره الان شخصیتش هر جوری هست به گذشتهش و عمل کردش و ارتباطاتش موثره همون چیزایی که خودش بوده اون موقع هم که غیر عمدی بوده کسایی که در حقش یه ظلمایی کردن یه جنایتایی کردن یه تقصیرایی کردن یه کوتاهیایی کردن یه قصورهایی بوده بالاخره والدین تا محل دوستان خواهر برادر معلم همه بالاخره ما شدیم این حالا آینده من بسته به چیه؟ به حال من که نسبت به آینده میشه چی؟ گذشته. من وقتی حالو از دست بدم غمگین بشم همیشه اول از این حالم که از بین رفت. در واقع وقتی حال از بین بره چیه بمیره؟ آیندم خراب میشه. غم ضررش اینجوریه. انسان میشه قصه بخوره. اینقدر خوشم میاد بعضیا که شکستای سخت میخورن پوست کلفت. خیلی پس شد چه شد دیگه حالا یک کسی بود کار اقتصادی شکست خورده بود خیلی لنگ بود کمک کردیم با رفقا دو سه مرتبه رفته بود جلو شکست خورده بود هر دفعه هم خسارت زیاد و گرفتاری زیاد زن بچهش دلون برای خودش نمیسوخت برای زن بچهش میسوخت بنده خدا خیلی گرفتار بود بچه ها کمک کردن یه مبلغی رو تهیه کردن و بردن دادن که مثلا این از اون وضعیت در بیاد بتونن یه خونه بگیرن زن و بچه‌ش یه جایی داشته باشن سرپناهی داشته باشن خدمتشون و خودشم که انداختم به سلامتی زندان یکی بچه من فرستادم ملاقاتیش بعد گفتم چه حالی بود گفتم من رفتم اونجا گفتم الان این دست رو گرفته زیره چونش ناراحتی که اینجوری شده چرا اینجوری کردی نه به من گفتش که من بیام دوباره بیام کار اقتصادی مجبور اینش نقشه میده که از زندان در بیاد دوباره شروع کنه بهش گفتم این روحیت خوبه ولی روشت غلطه دو روش درست بکن کار این خیلی خوبه که نمیگه عیب از اقتصاده عیب از کار اقتصادیه این خوبه ولی یه قبول خوبه عیب خودت خراب کردی یه جا روابط تنظیم نیست رابطه تا درست کن برو جلو هیچی مانعی نداره
پس این غم و غصه که وقتی میاد هم حالا از ما میگیره هم آینده رو از ما میگیره، قدرت برنامه ریزی هم دیگه از ما میگیره، یعنی در واقع شخص رو فلج روحی میکنه. غصه و غم، غم و غصه شخص رو فلج روحی میکنه، نمیذاره دیگه تصمیم بگیره. وقت این باعث چی میشه؟ هر کس گفت باعث چی میشه؟ توضیح بدم براتون. غم آمده حال رو خراب کرده، خود به خود به آیندم چیه؟ لطمه میزنه. یعنی چی؟ غمه ادامه پیدا میکنه، یعنی این چون آینده رو خراب کرده، حالو که خراب میکنه، آینده هم که خراب میکنه، این غم استمرار پیدا میکنه. یعنی تو بدبختی که خودش ساخته برای خودش با همین غم و غصه ها، این همینجا استمرار پیدا میکنه تا میره آینده، چون آینده رو خراب میکنه با این دیگه. وقتی انسان غمگین شد زمینگیر میشه. قرآن خیلی زیبا بیان میکنه، میفهمه تمام این نجواها مال این است که شما رو غمگین کنه. ان من نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اصلا نجوا میکنه تو گوش شما که شما رو غمگین بکنه. همین که غم تونست غم وارد کنه، تمام زهر رو وارد کرده. بعضی از این حیونا وقتی میخوان طرفشون رو حیون دیگه رو بخورن، اول یه نیش بهش میزنن، دیگه کاری باش ندارن. این خیلی دست و پا میزنه، بعد فلج میشه، بعد بیهست میفته، بعد میراحت میگیره میخوردش. شیطون این کارو میکنه، یعنی اول آمپول بیهستیه رو تزریق میکنه، غم و وارد دل میکنه، خدا فلج میشه. فلج که شد، بعدا هر بلایی در سر انسان در میاره. میخواد بره از غم در بیاد، میره بشه یکی سیگار تعارف میکنه، حشیش تعارف میکنه، بیا بخور بکش فراموش کنی. میبینیم بسیار فراموش کنیم که اصلا این یه ماجرا شد، خودش حالا باید دنبال حشیش از کجا بگیرم که فراموش کنه. خوده میشونی مسئله درست فراموش میکنه اصل قضیه رو، ولی بعد این مسئله جدیدی زنده میشه براش به نام چی؟ به نام حشیش. که من باید این از کجا پیداش بکنم، با چه قیمتی، پولش از کجا بیارم، چه جوری؟ حالا میشه یه ماجرا شروع شد دوباره. بعضی مدت میشونم این حشیش هم کافی نیست، باید این سراغی بواد قوی تر، بعد همین جوری خوبی مشکلات دیگه. یا نه تن به یه کارهای دیگه میده که مثلا بخواد شادی درست کنم برای خوش، اون دیگه خیلی افتضاح تر میشه، بدتر میشه. آمپول فلج شیطان غم و غصه است. یادتون نره اگه بتونه فلج بکنه ما رو، از شادی در بیاره، از نشاط در بیاره، برد کرده. بعدا نمیتونی مادر خوبی باشی، نمیتونی تربیت خوبی کنی نسبت به بچه هات وظیفه رو انجام بدی. خب وقتی نتونی بچه ها، بچه که آدمه، این نیست بشکنی خب جارش کنی میری سطلاش خواه تموم شد، خواهد یه پارچه داشتیم دیگه نداری. بچه هست عکس العمل تربیت تو، تربیت بد تو، نرسیدن تو این هستش که او بازتابش به صورت رفتارهای ناهنجار به خودت برمیگرده، دوباره حسرت بیشتر میشه. بچه درست تربیت میکنه، حالا فردا گزارش میارم برای دختر تو فلان جا گرفتن، پسر تو فلان جا گرفتن، پسر این کار کرد، دختر این کار کرد، معلم زنگ میزنه، مدرسه زنگ میزنه، پرورشی زنگ میزنه، مدیر زنگ میزنه، کلانتری زنگ میزنه، همسایه ها یه چیزی میگن. یه جا فلج شدی، مثلا شوهرش مرده، حالا مرد دیگه تموم شد. یعنی چی؟ یعنی اینا آدمن، اینا حق دارن دیگه. یا نه اصلا یه اتفاق دیگه افتاده، دلیل میشه که تو از وظایف صرف نظر کنی و نشاطت از اون بری. هیچ چیزی وجود نداره که ما رو غمگین بکنه. یعنی شما هر چیزی رو که در نظر بگیرید ارزش غم رو نداره. یه فرمول خیلی مهمم که باید بهتون بدم، این فرمول خیلی مهمه، اون این هستش که همیشه اون چه که تو ذهن و خیال ماست بزرگتر از واقعیت خارجیه. یعنی چیزی که تو خیلی ازش میترسی فقط تو ذهن تو خیلی بزرگه، حقیقت خارجش اینجوری نیست. اونی که ماها رو میترسونه تماما اون ذهنیات خودمون هست، نه حقیقت خارج. اما یه کسی بچه منو تو خیابون دیده باشه اشتباها، یه کسی فکر کنه بچه من شاید بچه من ماشین زده کشتش، میگه جواب میگه بچت مرد، خب من چش حالی پیدا بکنم؟ با یه فشار خیلی بالای روانی، غم و غصه و استراب و نگرانی، اینا میرم خونه، اینا بچه‌ام سالمه. در واقع چی داشت من ناراحت می‌کرد این مدت؟ یه فکر حقیقت خارجی که تأثیر نداشتش. اینو بدونید، همیشه اون که شما فکر میکنید از بدبختی، مشکل، مصیبت، غم همیشه بیشتر از حقیقت خارجی هستش. واقعا اونجوری نیست تو خارج. تو خارج اینجوری نیست. اصلا خیلی از این شکست‌ها شروع چیزای خیلی قشنگی هستش برای ما. خیلی از این گرفتاری‌ها، غم‌ها، غصه‌هایی که تو محیط خانواده، کار برای ما فراهم میشه. من دیگه 20 سال الان کار مشاوره انجام میدم. حالت‌های قشنگ آشتی انسان‌ها با خدا یا اوجشون اینجوری بوده. خود خدا هم در قرآن داره به ما یه قاعده. در شکست ها ایجاد شده. یعنی انسان یه وقتی مس بوده، بعد یه کسی میگه تو هولش میداده، اینجوری چوناشو میتکون میداده، دو تا سیلی تو گوشش میداده، مسش پره. خدا یه موقعی اینجوری میکنه آدم. مس میشه، دوست نداره مس بشه، دوست داره، نمیخواد بره جهنم. میخواد برگردی به پیش خودش. نمیخواد بره جهنم. تو حواست نیست، ناشیگری میکنی. بری میری، بالاخره خود اونجا یه مانع میذاره سر رو، یه سنگی میذاره سر رو که برگرده. خاطر بگو شکست بدبختی. و شکستگی هست. یکی از آقایون همینجوری بود. تنخفش رفتن دیدنش. $400 میلیون بالا آورده بود. $400 میلیون. گفت عجب شکست خوبی بود برای من. خیلی شیرین بود. وقتی این شکست خوردم فراریم شدم. مدت ها تنها بودم. تونستم به خیلی از چیزای خودم فکر بکنم، به خودم برسم. دیدم که او چه چیزای قشنگی هم هست. جا بیکار بودم، هیچ دخونم در نمیتونستم بیام. از مخفیگاه هم میگفت مدت ها رفتم تو مخفیگاه یه جا. او رادیو باز کنم، همین رادیو با عارف رو گرفت. میدونی خیلی چیزا گیرم اومد. یواش یواش الان چیزایی که گیرم اومد میدونم خب میارس. وکیل گفتم بابا برو این کارخونه ما هرچی از این 300 400 میلیون تو من خونم و ماشینم و کارخونه همه رو بفروش بده بره پی کارش. ولی من خیلی چیزای خوب گیرم اومد. گاهی وقتا اینجوری است. مرگ یه نفر، یه شکست، یه جدایی، یه کار اقتصادی، یه تصادف، یه بیماری، خیلی خیلی درش هستش. اساساً امام حسن عسکری علیه السلام فهمون هر وقت یه چیزی سختی میاد سراغ شما حتما اینو بدونید خیری که باهاش میاد خیلی بیشتر از اون چیزیست که شما شر دارید میبینیدش. در حاله از خیر با شما شر هدیه میشه به شما. فقط ما نمیتونیم، ما همش اون تخت چون طبیعت گرا هستیم همش اون تلخیه رو میبینیم، قصه میخوریم و جاده بیداد میکنیم و جلز و بلز میکنیم. ولی بعدا میبینیم که چقدر سازندگی داشت، چقدر پختگی برای ما بود، چقدر خوب بودی. خب بسه شکست ها رو یه مقدار دیگه توضیح باید براتون بدم. بحث کدورت ها هست، بحث خاطرات گذشته، خاطرات تلخ گذشته. این سه مورد انشاءالله میذارم برای جلسه بعد. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. برای چی؟ تو این زمینه کتاب شهید دستقب داره در رابطه با گناه، در رابطه با توبه بیتونید بخونید. کتاب های دیگه هم هست. حالا ما خوشحال خودمون از یعنی مؤسسه منتظران منجی از دهم رجب تا نیمه شعبان که تولد امام زمان اسلام یه نمایشگاه خیلی خوبه کتاب اینجا انشاءالله برپا خواهد شد. کتابی که به کارتون میاد، کتاب کاربردی هستش. شما تشریف میارید تهیه میکنید، هر کس هر چی خواست، اندازه کافی هست چیزایی که درد شما بخوره. خب هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام هم صلوات خواهد بفرمایید.